بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. عذر میخوام بابت تاخیر. ما کتابای آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد رو با هم دیگه داریم متن خوانی میکنیم. توی کتاب دوم سوره های مبارکه فیل و قریش و فجر و غاشیه رو خوندیم، رسیدیم به سوره مبارکه قلم. سوره مبارکه قلم 3 درس داره. درس 10، 11 و 12 ما درس 10 رو با هم دیگه خوندیم. سوره قلم راهنمایی برای دیدن اخلاق. درس بعدی سوره قلم راهنمایی برای تغییر سرنوشت با اخلاق، و درس بعدم راهنمای دیدن صفات نعمت آفرین. درس 11 سوره قلم راهنمایی برای تغییر سرنوشت با اخلاق. من با اجازه برای اینکه جلسه‌مون متبرک بشه یک بار دیگه سوره قلم رو میخونم. اگر بشه اون متن سوره قلم رو که ابتدای درس قبل هست با هم دیگه ببینیم که سوره رو از روش بخونیم خیلی خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، و ان لک لاجرا غیر ممنون، و انک لعلی خلق عظیم، فستبصر و یبصرون، فأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. این آیات رو اون دفعه ما عرض کردیم که آیاتی است که در رابطه با اخلاق پیامبر و اخلاق مکذبین که دشمنان پیامبر هستن صحبت میکنه. دسته آیات بعدی یک مثالی رو میزنه به عنوان یک داستانی که مثالی هست برای عذابی که این افراد دوچارش خواهند شد. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرفكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لبالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون. این اون مثال بود. حالا از اینجا بعد وارد یک در واقع بحثی میشه که شکل گفتگوهای مثلا جدلی استدلالی داره در رد اون دیدگاهی که فکر میکنه بین این اخلاق و اون اخلاق، بین این سبک زندگی، بین این نوع نگاه و اون نوع نگاه فرقی نیست. راجب این صحبت میکنه که غیر ممکنه که برخورد یکسانی بشه با آدمایی که مسلم هستن و آدمایی که مجرم هستن. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتابون فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکا و فلیتو به شرکاهم انکان و صادقی. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. این آیات پایانی هم در واقع اوامری هست به پیامبر در مقابل اونها و در واقع تبیین این مواجههی که اینها با پیامبر و دعوت پیامبر و با قرآن دارن، پیامبر رو با حضرت یونس مقایسه میکنن. فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبد بالعراء و هو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین صدق الله العلی العظیم. توی درس قبل بحث معیار در دیدن اخلاق مطرح شد. که بعضی از رفتارها هست که توجیه نداره. درس 11 هم سوره قلم راهنمایی برای تغییر سرنوشت با اخلاق. سرآغاز اخلاق جلب کننده اتفاقها. زندگی کردن رمز و رازهایی دارد که اگر آنها را نشناسیم نمیتوانیم به گوارایی آن را سپری کنیم. یکی از رازهای آن دیدن انسانهای اطراف خود و خودخواه و خودبین نبودن است. آدم به اطرافیانم ببینه، خودخواه و خودبین نباشه. کسی که خودبین است فقط به منافع خود میاندیشد و دیگران برایش اهمیت ندارد. اگر آنها از گرسنگی هم تلف شوند به آنها اعتنایی نمی کند. یا کاری می کند که با آن روبرو نشود. برخی از افرادی که خودبین هستند کسی را نمی بینند که بخواهند برای او دلسوزی کنند. دیواری از بیخبری را دور خود قرار دادند که صدایی هم از محتاجان به گوش آنها نخورد. این افراد خود را زرنگ و دیگران را کارنابلد یا ضعیف یا تنبل می دانند. چنین افرادی با این روحیه خود را در معرض انواعی از ناتوانی قرار می دهند. زیرا بخش مهمی از ناکامی های آنها نه از ناحیه ناتوانی هایش بلکه از ناحیه آسیب هایی از سمت محیطشان است و آنها نمی توانند این بخش از آسیب را از خود دور کنند و در این صورت با روبرو شدن با چنین آسیب هایی به شدت آسیب می بینند. درست دیدن مردم و هر کسی را در جایگاه خود دیدن منجر به حسن خلق با آنها می شود. در این صورت فقط ضعف های آنها دیده نمی شود بلکه به نقاط قوت آنها نیز توجه می شود. بحث پس چیه؟ بحث اینه که آدم خوب ببینه، یعنی وقتی آدم بقیه رو نمیبینه اتفاقا خودشو در معرض حوادث قرار میده، چون وقتی آدم بقیه رو درست میبینه متوجه میشه که حالا علاوه بر نقاط ضعفشون نقاط قوتی هم دارن و متوجه میشه که واقعا چی باعث شرایطشون شده، باعث میشه خودش مسئولیت بیشتری پیدا کنه، حواسش جمع بشه. وقتی آدم بقیه رو نبینه هر چقدر که زرنگ باشه بالاخره یه موقعیتایی هست که تو اون موقعیت‌ها قرار میگیره دیگه. تو اون موقعیت‌ها این که خیال کرده بقیه چه حالشون نیست، این بیشتر آسیب میبینه. خب این یه نکته‌ایه که باید اول آدم ببینه اینو دیده تو زندگی میفهمه درسته همینطوریه. این درس میخواد با اخلاق سرنوشت رو تغییر بده. تو پرورش دایی عنوانش هست چگونگی دیدن سرنوشت از خلال اخلاق. چجوری از در واقع پشت توی اخلاق میشه سرنوشت رو دید. یادآوری تجربه، تجربه و به ما ثابت شده در اثر برخوردهای خوب با اعضای خانواده اتفاقهای خوشحال کننده شکل میگیرد و در اثر برخوردهای بد دچار اتفاقهای ناخوشایند بیشتری میشد. نمونه‌هایی از این تجربه را در زندگی خود جستجو کنید. برای مثال گاهی پیش میاد که در خانه با شنیدن خبری خوش اتفاقهای خوشحال کننده در پی آن خوش شکل میگیرد، مانند رفتن به مسافرت یا مهمانی، یا گاهی هم با آمدن خبری بد در اثر بگومگوهای میان اعضای خانواده قرارهای خوب از پیش گذاشته شده به هم میخورد. مثل اینکه قرار بود با هم به مسافرت یا مهمانی بروند ولی به هم میخورد. این تجربه هایی که هر کس مرور کنه، مثلا بعد رفتاری کرد آدم با مامانش، مثلا با خانوادهش، بعد اتفاقای بد بعدش افتاده یا برعکسش، یعنی از خلال اخلاق میخوایم سرنوشت ببینیم. گفتگو. پرسش های زیر و محور هماندیشی خود با دوستان قرار ده. کسانی که درستکارند و میتوانند محیط خود را امن کنند، به طور طبیعی اعتماد دیگران را بیشتر به خود جلب میکنند. این افراد با درستکاری خود چگونه مسیر زندگی خود را میسازند؟ این حداقلش اینه که کسی که درستکار، اعتماد دیگران را بیشتر به خودش جلب میکنه، خب شرایط بهتری پیدا میکنه دیگه. کسی که بقیه بهش بیشتر اعتماد دارن، همین خود به خود شرایط بهتر میکنه دیگه. کسانی که درستکار میتونن محیط خود رو امن کنن، به طور طبیعی اعتماد دیگران رو بیشتر به خود جلب میکنن. این افراد با درستکاری خود چگونه مسیر زندگی خود رو میسازن؟ این یه جدول درست کرده: خوشی درستکار، ناخوشی درستکار، خوشی دیگری، ناخوشی دیگری. یعنی خود این آدم درستکار تو خوشی باشه یا ناخوشی و در مقابل دیگران، وقتی این آدم درستکار، خوشی درستکار با خوشی دیگری، دیگری با درستکار چه برخوردی میکنه؟ خوشی درستکار با ناخوشی دیگری، دیگری با درستکار چه برخوردی میکنه؟ خیلی اینطوریه دیگه. آدم درستکار در خوشی و ناخوشی، دیگری در خوشی و ناخوشی، برخوردار چجوری میشه؟ این آدم درستکار اعتماد رو جلب کرده دیگه. راجع به این گفتگو، خیلی گفتگو جالبیه. حالتهای مختلف. آدمی که آدم خوبیه، میتونه محیط رو امن کنه، خب خوشی خودش و دیگران که حالا میشه گفتگو کرد که اونا با این چه برخوردی میکنن، حالا اگه اونا تو ناخوشی باشن با این چه برخوردی میکنن. طبیعتا توقع دارن، اینا بهش اعتماد دارن دیگه. یه اینو به عنوان کسی که میتونه محیط رو براشون امن کنه. حالا الان وقتی خود این تو ناخوشی قرار بگیره، دیگران تو خوشی باشن، اینا این همونیه که بهش اعتماد دارن و میتونه امن کنه. بعد هر دو تو ناخوشی باشن، این یک بستر گفتگوی خوبه که آدم تو این گفتگو میبینه که به هر حال، یعنی هم راجع به این بحث بشه، میبینیم که به هر حال اگه آدم با دیگران خوش رفتار باشه، یعنی به دیگران توجه داشته باشه، اعتماد دیگران رو جلب کنه، نقش امنیت بخشی به محیط رو بتونه ایفا بکنه، در خوشی و ناخوشی شرایط بهتری داره و در واقع بیشتر به نفع خودش میشه تو این گفتگو. این یک. دو، کسانی که درستکار نیستند نمیتوانند محیط خود رو امن کنند و به طور طبیعی اعتماد دیگران رو جلب نمیکنند. این افراد چگونه مسیر زندگی خود رو میسازند؟ این همون جدول برای اینا. خوشی نادرستکار، این هر دو که تو خوشی باشن توی بستر بی‌اعتمادی، حالا مثلا با اینا با هم ممکنه که خوش باشن، ولی تو هر کدوم از اون شرایط دیگه اتفاقات خوبی نمیافته. این مثلا وقتی اعتماد وجود نداره، اگه این با دیگران هر دو شرایط خوبی داشته باشن، ممکنه بتونن در یه شرایطی با هم دیگه خوش باشن، ولی اگه یکیشون هم که ناخوش باشن، خب اونی که ناخوش باشه که این اصلا کاری به اون نداره، که بعد اصلا دیگه خیلی حال نمیده با اون مثلا همراه بودن، اصلا با اون دمخور بودن. که این هم که ناخوش باشه که اصلا نمیتونه خوشی دیگرانو ببینه، بعد مثلا چرا این اشتباه چیزه؟ اشتباه تایپیه. دیگری با نادرستکار چه برخورد میکنه؟ اون که اشتباه تایپی. اینا رو اگه یاد داشت میکنید باید بگیم درست کنم. جازه این یک و دوش هم اشکال داره. اگه اون یک و این دو بوده، این یکی باید سه بشه، یا باید دوی قبلی پاک بشه یا این دوی بعدی سه بشه. تصویر رفت. دو، دنیا محل شکلگیری نفع‌ها و ضررها و پیروزی‌ها و شکست‌هاست. روزی حال انسان ناخوش و روزی خوش است. به همین دلیل هر کسی در هنگام ناخوشی خود نیاز به حمایت از طرف دیگران دارد. باید به هم کمک کنند تا بتوانند سختی‌های دنیا را به خوبی پشت سر بگذارند. در صورتی که فرد اهل حمایت کردن دیگران باشد، افراد بیشتری در هنگام ناخوشی او نیز به یاروی او اهتمام خواهند داشت. کسانی که بیرحم هستند در عمل دیگران را به بیرحمی با خود دعوت می‌کنند و در عمل از خداوند می‌خواهند که در سختی‌ها کسی به یاری آنها نیاید. اگر قاعده بالا قاعده درستی باشد، رویکرد زندگی خود با دیگران را چگونه تنظیم می‌کنید؟ کسایی که با دیگران بیرحمن، یعنی انگار که دارن از خدا می‌خوان که در سختی‌ها کسی به یاری آنها نیاید. بعدی، چه خوب می شود اگر برای بالا بردن احساس مسئولیتمان به افراد ضعیف، به منافع بیشمار آن، به تجربیات دیگران هم رجوع کنیم. من جملش یه ویرایشی می خواهد. چه راه‌هایی را به این منظور پیشنهاد می دهید؟ چه خوب می شود اگر برای بالا بردن احساس مسئولیتمان به افراد ضعیف، احتمالاً با توجه به منافع بیشمار آن باید باشه، به تجربیات دیگران هم رجوع کنیم. چه راههایی را به این منظور پیشنهاد میده؟ بعدی، محرومیت فقط به ثروت نداشتن نیست، بلکه شامل چیزهای دیگر میشود. برخی از آنها کدامند؟ این دسته رو گفتگو، تو این گفتگو میفهمم که، یعنی متوجه میشیم که چقدر به دیگران نیاز داریم. توی کتاب مربی این درس دوم سوره قلم، هدفش اینه که تفکر بشه درباره رابطه درستکاری با خوشی و ناخوشی یا رابطه نادرستکاری با خوشی و ناخوشی. قرار این درستکاری و نادرستکاری چه رابطه‌ای با خوشی و ناخوشی داره؟ اصلا عنوانش اونجا این گفت. و تو درنگش قراره که درباره ظاهر و باطن زندگی تأمل بشه بر اساس اخلاق. ظاهر و باطن زندگی بر اساس اخلاق. این گفتگو که صورت بگیره، حالا باید راجع به این تأمل کنیم. میخواییم از خلال اخلاق به سرنوشت نگاه کنیم. درنگ، ظاهر زندگی همان اخلاق و رفتارهایی است که از خود بروز میدهیم و باطن زندگی همان سرنوشتی است که این اخلاق و رفتارها میسازن. چه خوب، چه گزاره خوبی. مثلا آدم به این تأمل کنه، به جونش بشینه. ظاهر زندگی همان اخلاق و رفتارهایی است که از خود بروز میدهیم و باطن زندگی همان سرنوشتی است که این اخلاق و رفتارها می‌سازند. چون میان نتیجه اخلاق و رفتارها با لحظه بروز اخلاق و رفتارها فاصله زمانی وجود دارد، این نتیجه‌ها به صورت وعده‌هایی از سوی منابع خردمند و انسان گوش زد می‌شوند. حال اگر ویژگی نوجوانی اهمیت ندادن به این گوش زدها باشد و از سوی دیگر بخواهید مخاطب نوجوان خود را به این نتیجه ها بعد بدهید، چه فعالیتی را طراحی میکنید؟ یا ویژگی نوجوانی اصلا این باشه؟ شما فرض کنید که به این گوش صدا اهمیت نمیدن نوجوانا، بعد ولی شما میخواهید که به مخاطب نوجوان خودتون به این نتیجه ها بعد بدید، چه فعالیت طراحی میکنید؟ چه خوبه یه خود یه نوجوان اصلا به این فکر کنید که خب باطن زندگی آدم سرنوشتیه که در اثر اخلاق و رفتارهای خود آدم رقم میخوره. حالا اینا رو فاصله زمانی وجود داره، به صورت وعده میگن خدا، پیامبر، بزرگترا، منابع خردمند. حالا ولی کسایی باشن که ویژگیشون این باشه که به این گوش صدها اهمیت نمیدن، بخوایم اینا رو وعده بدیم به این نتیجه ها، چیکار باید بکنیم؟ چجوری باید آدم‌ها رو متوجه این کرد؟ این تأملیه که باید صورت بگیره. دانستنی رابطه اخلاق و سرنوشت. افرادی که پرخاشگرند یا اهل سرزنشند دیگران را آزار می‌دهند و محبتشان از قلب دیگران خارج می‌شود. افرادی که خودخواه و متکبرند خود را تافته جدا بافته از دیگران می‌دانند و خود موجب دوری دیگران از خودشان می‌شوند. افرادی که اهل بدگویی و دو به همزنی هستند آسیب‌های جدی به دیگران وارد می‌کنند و هرچه دیگران از آنها دورتر باشند امنیت بیشتری دارند. همه این موارد از مصادیق بداخلاقی است و بداخلاقی سرنوشت انسان را تباه می‌کند. پرورش کارایی، تمرین تغییر سرنوشت‌ها. همه ما تجربه کرده‌ایم که برخی از کارها وجود ما را تیره می‌کند و وجدان ما را به درد می‌آورد و در عوض برخی از کارها هم طراوت و تازگی را در ما ایجاد می‌کند. با شناسایی عمل‌هایی که احساس رضایت را در ما به وجود می‌آورد و با تقویت آنها می‌توانیم به صفات شایسته دست پیدا کنیم. یاد و خاطره چه کارهایی شما را شاد می‌کند و تمایل دارید درباره آنها چیزهای زیادی بشنوید. انجام چه کارهایی برایتان مهم است و شما را خرسند می‌کند. آیا از جواب دادن به این دو سوال می‌توانیم تا حدودی خود را بشناسیم و خود را اصلاح کنیم؟ افراد برن می‌دونید که توی این درس ها پرورش کارایی ها وقتی راجع به یه سوره داره کار میشه، تو کتاب مربی اینو گفته، خوندیم با هم دیگه اولش، توی پرورش کارایی ها اون اصل کاری رو میذاره برای درس آخر یه سوره. مثلا یه سوره سه تا درس داره، در واقع یه مقدماتی توی درسای اول دومش میره تو پرورش کارایی که اون اصل کاری رو بذاره تو درس سه. اینجا تامین جالبیه، میگه آقا شما بعد از اینکه این درس رو خوندین برین این دوتا سوال رو بشور کنید. چه کارایی وقتی یادمون میاد ما رو خوشحال میکنه، درمون میخواد زیاد راجبش بکنیم، زیاد راجبش بشنویم؟ اصلا چه کارایی برامون مهمه و ما رو خوشحال میکنه که انجام بدیم؟ بعد ببینیم این جنس این کارا چیه. اون کارایی که یاد و خاطرش ما رو شاد میکنه، میخوایم ازش بشنویم، کارایی که برامون مهمه ما رو خوشحال میکنه که انجام بدیم، اینا چیه جنسشون؟ بعد از جواب به این دو سوال خودمون رو بشناسیم که ما چه جور آدمی هستیم، چقدر خودخواهیم، چقدر درست کاریم، نادرست کاریم. خودمون رو بشناسیم، خودمون رو اصلاح کنیم. درس 12 سوره قلم، راهنمای دیدن صفات نعمت آفرین. سرآغاز اخلاق خوب و دریافت رحمت. همه ما وقتی به کسی کمک میکنیم در درون خود شادی را احساس میکنیم و وقتی از کمک کردن به کسی دوری میکنیم شاید همان موقع ناراحت نشویم، ولی بعد از مدتی احساسی از ناراحتی در ما به وجود می آید. البته ناگفته نماند با تکرار کمک نکردن ها این ناراحتی در ما کمتر شده یا از بین می رود. همه ما وقتی برای دیگران مفید باشیم احساس خرسندی داریم و عکس آن موقعی که خود را بیفایده می دهیم. در تجربه های خود و دیگران دیده ایم که برخی از کارهای خیر نسبت به برخی دیگر مهمتر و با ارزش تر است. گاهی ما به کسی طعامی داده ایم و گاه او را از گرسنگی و مرگ نجات داده ایم. یعنی موقع یه قضا فقط میدیم، ولی یه موقع نجاتش میدیم. گاهی کسی واسطه هدای قرضی است و گاهی موجب رهایی او از زندان است. گاهی پزشکی در بهبودی کسی مشارکت دارد و گاهی او را از مرگ نجات میدهد. گاهی عالمی کسی را در امری راهنمایی میکند و گاه او را از انحراف و گمراهی نجات می‌دهد. کارها هر قدر به نجات از گمراهی نزدیک‌تر شود با ارزش‌تر می‌شود. پرورش دانایی چگونگی توسعه در خلقهای نعمت آفرین. یادآوری تجربه. روزی پر از نشاط را تصور کنید که برای تفریح کنار دریا هستید. دیبایی آبهای دریا و صحنه‌های بی‌بدیل آن شما را جذب کرده و کم کم خود را به دریا نزدیک می‌کنید که ناگهان موجی سهمگین شما را ربوده و در اعماقی می‌کشاند. در اطراف شما شناگری ماهر وجود دارد که خود را برای این روزهای سخت آماده کرده. با دیدن این صحنه بدون فوت وقت خود را در آبها قرار می‌دهد و شما را نجات می‌دهد. چقدر کار باشکوهی است نجات انسان ها. چقدر خوب است که برخی شجاع هستند و می توانند دل به دریا بزنند. چقدر دیباست که برخی از قبل خود را در فرایند و آموزش های پیچیده قرار دادند که در این هنگامه ها به داد دیگران می رسانند. چقدر باید انسان خود ساخته باشد که جرأت کند خود را برای دیگران به خطر بیندازد. این شکوه و زیبایی در اثر از خودگذشتگی پدیدار می شود و با هیچ قیمتی معامله و معاوضه نمی شود. نمونه های از این دست را در مشاهده های پیشین خود در زندگی جستجو کرده و برای همدیگر بازگو کنید. شاید با شکوهی کسی به خاطر دیگران اقدام جدی بکنه. گفتگو. خداوند چگونگی توسعه در خلقهای نعمت آفرین رو داریم بررسی میکنیم. یه اخلاقهای نعمت آفرین هم چجوری میشه اینا رو توسعه. خداوند به همه ما امکانات و دارایی های عطا کرده که میتوانیم به وسیله آنها کارهای خوب انجام دهیم و به این صورت صاحب نعمت شد. در این صورت است که کمک به دیگران رو به عنوان راه شکوفایی خود یافته و در این مسیر بیشتر تلاش میکنیم و با این تلاش روز به روز به دستاوردهای بیشتری دست میاد. و از درون احساس شادی و سرور را بیشتر تجربه می‌کنیم. جدول زیر برای شایسته‌تر شدن اخلاق از راه عطای به دیگران حالا راش اضافه است دیگه. جدول زیر برای شایسته‌تر شدن اخلاق از راه عطای به دیگران پیشنهاد می‌شود. درباره مواردی که می‌توانید در این جدول قرار دهید با دوستان خود هم‌اندیشی کرده و نمونه‌های واضحی را مشخص کنید. داشته یا دارایی، چه داشته دارایی هایی، فایده ای که می تواند برای دیگران داشته باشد، این دارایی من چه فایده می تواند برای بقیه داشته باشه، کسانی که در این فرایند هستند از چه مهارت اخلاقی برای ارتباط با این افراد باید برخوردار بود. یعنی اینطوری که وقتی من به دیگران عطا میکنم، کاری برای دیگران انجام میدم، این باعث میشه که در واقع توانه های خودم شکوفا میشه، خودم بیشتر روش میکنم. حالا اخلاق من اینجوری شایسته تر میشه وقتی به دیگران عطا میکنم. حالا ببینم چه کاره میتونم، من چه چیزایی دارم، بعد به چه درد بقیه میخوره، نه که من دارم به چه درد بقیه میخوره، و تو این در واقع رابطه من با دیگران چه کسایی تو فران. چون اینجوری همیشه اینطوری نیستش که مثلا من یه چیزی بدم به یه کسی. اینطوریه که من وقتی یه چیزی دارم که به درد دیگران میخوره، یه فرایند داره برای اینکه بتونم داشته خودم رو در اختیار دیگران قرار بدم و کسای دیگه ای هم به جز اون نفر آخری که میخواد داشته من در اختیارش قرار بگیره، کسای دیگه ای هم تو این مسیر وجود داره. اون خونه آخر اینه که برای ارتباط با این افراد، یعنی همه افرادی که تو این فرایند هستن، یعنی هم اونی که من میخوام دارایی خودم رو در اختیارش قرار بدم، دارایی فقط پول نیست دیگه، مثلا یه موقع مثلا یه مهارت، یه موقع یه دانش، یه موقع مثلا من حس خوبی دارم، میخوام حس خوبم به یکی منتقل کنم. توی این مسیر یه کسایی هستن تو این فرایند. من باید چه مهارت اخلاقی برای ارتباط با همه این افرادی که تو این مسیر هستن داشته باشم؟ خیلی این جذاب جالب و خیلی این گفتگوی جالبیه. چون مثلا شما فرض کنید که یه موقع آدم یه امکانی داره، مثلا میخواد که این امکانو در اختیار مثلا یه کسی که به این نیاز داره، مثلا من میتونم مشاوره بدم، بعد خب افراد من رجوع میکنم که من بهشون مشاوره بدم. تو این فرایند مثلا فرض کنید که من کارهای دیگه هم دارم، مثلا خانواده من هم هستم، بعد خب این وقت و بی وقت اگه افراد من مراجعه بکنن، بعد مثلا خانواده من ممکنه مثلا خسته بشن، حالا تو این فرایند حالا من باید با خانوادم چه برخوردی بکنم؟ مثلا با مادرم، مثلا پدرم، الان من اینطوری، یعنی مهارت‌های اخلاقی که دارم توی انسان‌هایی که توی این فرایند هستن باید در قبال اونها داشته باشه. این خیلی گفتگوی جالبیه. دو، مفید بودن برای دیگران باید بر اساس شاخص و معیاری باشد، وگرنه هر کسی میتواند ادعا کند که کارهای مفیدی برای دیگران میکند. این یاد آیات ابتدایی سوره بقره آدم میگه، وقتی به این منافقین میگی که شما فساد میکنید، میگن بل نحن مصلحون، اتفاقا ما داریم اصلاح میکنیم. یعنی همه ادعای مفید بودن برای دیگران میکنه، باید شاخص و معیار داشته باشه. شرط مفید بودن برای دیگران این است که در کارهای خوب دیگران با آنها شریک باشیم، نه در کارهای بد آنها. چه معیارهایی را میشناسید که توانایی شناسایی وجود این شرط را دارد؟ در این باره بحث کنید و آنها را در زیر فهرست کنید. برای مثال کمک کردن به دیگران بسیار خوب است، به شرط آنکه اصل آن کار تایید شده توسط خداوند مهربان باشد. من به بقیه دارم کمک میکنم، ولی خب الان اون کاری که اون داره میکنه من دارم بهش کمک میکنم، الان خدا تایید میکنه؟ چه معیارهایی وجود داره؟ مثلا تایید خدا دیگه چی گفت و گو کنی؟ سه، از راههایی که می تواند ما را به اخلاقهای شایسته تر راهنمایی کرده و داشتن آنها موفق گرداند، مسئولیت‌های اجتماعی است. خوب می شود اگر در نظر داشته باشیم برای اینکه بتوانیم مسئولیت‌های اجتماعی بیشتری را قبول کنیم، توانمندتر شویم. باید تو ذهنمون باشه، برای اینکه بتونیم مسئولیت اجتماعی بیشتری را قبول کنیم، خب باید توانمندتر بشیم. اون جدول صفحه قبل رو میگیم، حالی اون جدوله مدلش اینطوریه که ما یه دارایی هایی داریم، بعد اون دارایی ها برای دیگران یه فایده هایی دارن معلوم میکنم، مثلا این چیزی که من دارم، این چیز کاری که من میتونم بکنم، اینا این چه فایده‌ای میتونه برای بقیه داشته باشه. حالا تو این رسوندن این دارایی یا این امکان به بقیه یه فرایند داره، تو این فرایند یه کسایی هستن، معلوم کنم که تو این فرایند چه کسایی هستن. ممکنه به قول شما از دوستانم نباشن، این مثلا بالاخره من باید فرض کنید که گاهی وقتا یه چیزی رو میخوام به یه کسی برسونم، یه پستم این وسط هست مثلا، و یه ماشینم مثلا لازمه بگیرم، اسنپ بگیرم مثلا، سوارشم برم پیشین مثلا، دیگه تو فرایندش کسای دیگه هم هستن. بعد تو اون خونه آخر این که برای ارتباط با همه افرادی که تو این فرآینده، یعنی از اینجا تو اون آخرش که میخواد این به یه چیزی، به یه نقطه مقصدی برسه، من چه مهارت اخلاقی برای ارتباط با آدم ها باید داشته باشم؟ اون قاعده اینطوری. حالا این شماره سه داره میگه که من خوب در نظر داشته باشیم که برای اینکه بتونیم مسئولیت اجتماعی بیشتری رو قبول کنیم باید توانمندتر بشیم. این نگاه ما رو بزرگ و با کرامت کرده و ما رو به اخلاقهای شایسته دعوت می‌نمه. کشف مسئولیت‌های اجتماعی و ادای درست آنها سبب قوت یافتن جامعه و رشد تک تک افراد آن می‌شود. اگر انسان‌ها به وظایف اجتماعی خود علم نداشته باشند، شیرازه جامعه از هم گسسته می‌شود و ظلم و تعدی به دیگران امری طبیعی می‌گردد. هر یک از ما برای فهم وظایف اجتماعی خود به تقویت مشاهده نیاز داریم تا بتوانیم منافع این کار را که شکوفایی خود ماست ببینیم و همچنین بتوانیم ضعف‌ها و نقص‌های جامعه را برطرف کنیم. اگر افراد به دلیل ندیدن نیازها و ضرورت‌ها از خود سلب مسئولیت کنند، در معرض بداخلاقی قرار گرفته، صفات بد در آنها شکل می‌گیرد. یا درباره کارهایی که رحمت و هدایت را در جامعه می‌گستراند با دوستان خود گفتگو کنید و نمونه‌هایی از آن کارها را معلوم کنید. خود همین که آدم در یک گفتگوی به این نکته توجه کنه خیلی جذابه، خیلی رشد آفرینه. تو ببینید یه مسئولیتایی هست تو اجتماع، خب همونطور که دیگران باید یه مسئولیتایی بپذیرن، منم باید یه مسئولیتایی رو بپذیرم. خب من برای پذیرفتن اون مسئولیتا نیاز به توانایی دارم، الان چون اون توانایی رو ندارم نمیتونم اون مسئولیتا رو بپذیرم، ولی ضرورتش تو جامعه زیاده. من که نمیتونم سرباز بزنم از پذیرش اون مسئولیت رو، پس باید اون توانایی رو پیدا کنم تا بتونم اون مسئولیت رو بپذیرم. اگر افراد به دلیل ندیدن نیازها و ضرورتها از خود سلب مسئولیت کنند، در معرض بد اخلاقی قرار میگیرند، صفات بد توشون شد. خیلی درنگ، وقتی احساس میکنیم با دادن چیزی به دیگران منفعتی از ما کم میشود، به طور طبیعی کاسته شدن از منفعت‌ها رو برای خودمان دوست نداریم. اگر احساس ما در عطای به دیگران یا کمک به دیگران این باشد که منفعتی را به دست می آوریم و خدای دهنده نعمت‌ها نعمتی را از این راه به ما می افزاید، امکان ندارد که از کمک به دیگران و بخشش به آنها کوتاهی کنیم. اگر قرار باشد فعالیتی را طراحی کنید که با آن مخاطب در یکی از موقعیت‌های کمک به دیگران خود را دریافت کننده نعمتی دیگر از جانب خدا ببیند، آن فعالیت چگونه خواهد؟ خیلی مهمه که ما وقتی یک کاری واسطه میکنیم فکر نکنیم یه چیزی از دست میدیم، فکر کنیم یه چیزی داریم به دست میدیم. این خیلی واقعیه تو زندگی. یعنی افراد اگه فکر کنن که خب چی به من میرسه، نمیتونن به بقیه کمک کنن. ولی اگه افراد نگاهشون اینطوری باشه که یه نقلی هستش که میگن پیامبر ظاهران قربونی چیزی بوده، بعد مثلا اعضای خونه مثلا همسری کسی مثلا میگن که همه رو که دادیم به بقیه چیزی برای خودمون نموند، بر پیامبر میگن که اینی که تو خونمون مونده برای ما نموند، اونایی که دادیم برامون موند، یه چیزی برای به این مزمون. خیلی این باور مهمیه که آدم باید داشته باشه. دانستنی پیشگامان اخلاق رحمت آفرین. در زندگی بشر انسانهای وارسته‌ای وجود دارند که همه زندگی خود را وقف دیگران کردند تا این گونه واسطه رساندن خیر و برکت به دیگران شود. این افراد بیشتر اوقات مورد بی‌لطفی و اذیت دیگران هم قرار می‌گیرند. یکی از این افراد حضرت یونس علیه السلام است. ایشان در سیر هدایت مردم و خارج کردن آنها از ظلم ظالمان و رساندن خیر و رحمت به آنها مورد هجمه و تهدید جدی قرار گرفته و از شهری به شهری تعقیب می‌شود تا به شهر ساحلی می‌رسد و با زحمت سوار کشتی پر ازدحام می شود. بیقراری حضرت یونس علیه السلام برای هدایت و خیررسانی به مردم از سوی و طوفان دریا از سوی دیگر دست تقدیر الهی را به این سمت پیش برد که توسط نهنگی که مأمور بازگرداندن ایشان بود بلعیده شود و به شهر رسالت خیش بازگردانده شود. این پیامبر بزرگ الهی مصداق کاملی از رحمت رسانی و مظهر صفات و اخلاق شایسته است. خداوند از پیامبر اعظم خواسته است تا به اذیت‌ها و آزارهای مردم در مسیر هدایت و رحمت رسانی اعتنایی نکند تا موجب کندی در این مسیر نشود و با قدرت و قوت آنها را مشهون رحمت الهی کند. مشاهده افرادی مانند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و حضرت یونس علیه السلام این پیام را به ما می‌دهد که خداوند برای رحمت رسانی و خیر رسانی و هدایت نوع مردم بسیار مایه گذاشته است و به ما گوش زد می‌کند. همه ما باید از انسان‌هایی باشیم که تا آنجایی که می‌توانیم در این راه از خود و امکاناتمان هزینه کنیم. خداوند ببخشید. خداوند نظام انسانی را بر پایه رأفت و رحمت بنا کرده و انبیا و اولیای الهی را جلوداران این رأفت و رحمت قرار داده است. بر اساس این نظام همه امکانات و دارایی‌های انسان در جهت رشد و شکوفایی هدایت یافته است. در صورتی که امکانات و دارایی ها هدر برود و از آنها استفاده نشود، زندگی فرد دچار ناگواری های فراوان می گردد. اخلاق های ناشایست فرد عامل اصلی در بی‌بهره شدن او از امکانات و دارایی های خیش می شود. نجات مردم از ناگواری ها مهمترین مأموریت انبیا و اولیای الهی است که با دور کردن آنها از اخلاق ناشایست اتفاق می افتد. بنابراین مأموریت رسولان الهی نشان دادن راه برای داشتن اخلاقی در خور انسانیت است. اگه بگن اینجوری مردم از شما سوء استفاده میکنن، چجوری میشه بهشون پاسخ داد؟ البته من بزنم رسیده بگم که ما به خدا معامله میکنیم، نه مردم. این که خب حرف خوبیه که شما میفرمایید، ولی یه نکته مهم داره. نکتهش اینه که خیلی خب مردم از ما سوء استفاده میکنن. خیلی جورای دیگه هم هست که مردم از ما سوء استفاده میکنن. خب باید ما یه کاری کنیم که نتونن از ما سوء استفاده کنن. خب نه، این حال درسته که ما به خدا معامله میکنیم، ولی بالاخره که نباید بذاریم مردم از ما سوء استفاده کنن که. خب ولی این که مردم از ما سوء استفاده میکنن که دلیل نمیشه که ما به فکر دیگران نباشیم. چون به فکر دیگران نباشیم خودمون ضرر میکنیم. مثلا میمونه که مثلا یه نفر درش بخواد پولدار بشه، خب بعد بهش بگم که تو اگه بری پولدار بشی، تا پولدار نیستی کسی دنبال پولت نیست، ولی وقتی پولدار میشی آدما هی دنبال پولت میافتن. خب اون پولدار میشه و سعی میکنه یه کاری کنه که کسی نتونه سرش کلا بذاره. دلیل نمیشه که نره پولدار بشه. حالا اونا که براشون پولدار شدن خیلی مهم. پس باید یه طوری در واقع خوش اخلاق باشیم، به فکر دیگران باشیم که مردم نتونن از ما سوء استفاده کنن. اگه مردم از ما سوء استفاده میکنن که دلیل نمیشه ما از خیر رسانی به دیگران دست برداریم، به خاطر اینکه خیر رسانی به دیگران به نفع خودمونه. ما از این منفعت بزرگ محروم میشیم. اگر ما بتونیم این موضوع رو جا بندازیم، میدونید ما یکی از مشکلاتی که توی حالا چیز هست، آموزه هامون اینا هست، اینه که همون اول کاری خیلی میریم روی مثلا چیز، مثلا مسائل انسانی و مثلا باید منافع خودمونو، یعنی افراد باید بدونن که این کارا منافع خودشونو تأمین میکنه، سرنوشت خودتو رقم میزنه. خیلی خوب، افراد از شما سوء استفاده میکنن، در واقع چیز نکنید. خب دیگه به دیگران خیر رسانی نکنید تا افراد از شما سوء استفاده نکنن. بعد میدونید از چه منافعی محروم میشید، چه شکوفاییایی در شما اتفاق نمیفته. پرورش کارایی تمرین توسعه رحمت. فهرستی از کارهای خیری را که کمک به دیگران محسوب می شود تهیه کنید. فهرستی از کارهایی را که به عنوان کمک به انجام کارهای خوب توسط دیگران است تهیه کنید. تفاوت این دو فهرست در چیست؟ برای مشارکت در انجام کارهای خوب از هر دو دسته از فهرستی برخی را در برنامه خود از قرار بدید. این دو تا فهرست درست کنید، دو این اینا با هم چه فرق میکنه. کارهای خیری که کمک به دیگرانه یه فهرست، یه کارهایی که کمک به انجام کارهای خوب توسط دیگرانه. من به دیگران کمک میکنم یا کمک میکنم دیگران خودشون یه کار خوبی بکنن. این دو تا فهرست رو چه فرق اینا با هم دیگه داره؟ خیلی این چیز جالب، تمرین جالبیه. اصلا یه دیده خاصی به آدم میده. آدم تا اینجوری بهش فکر نکرد. کارهای خیلی که کمک به دیگران محسوب میشه، چون ممکنه همه جور توش باشه دیگه، کمک به دیگران، کارهای خیری که کمک به دیگران محسوب میشه، بس داره دیگرانش چه دیگرانی باشه. این اصلا کلی جلوی سوء استفاده رو خود همین این میگیره. اصلا همین دوتا فهرست یه جورایی جواب اون سوء استفاده میشه. خیلی تمرین فوق العاده ای، سلامت باشید. کارهای خیری که کمک به دیگران محسوب میشه فهرست، کارهایی که کمک به انجام کارهای خوب توسط دیگران میشه فهرست. حالا نه با هم چه فرق دارن؟ از هر کدوم این فهرستا سعی کنیم که یه کارایی رو بزنیم تو برنامه‌تون که انجام بدیم. خدا ان شاءالله موفقتون بکنه. ان شاءالله جلسه بعد میریم محضر سوره مبارکه نجم. خیلی التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.